مناسب فصلتون که در این باران و برف پیام هاتون هم بوی زمستان داره. اما کافه نیمروز و همکارانم هم در گروه تاریخ و اندیشه، آقای همتی تشریف آوردن داخل استودیو، میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الرزاق.
کافه نیمروز،
به نام خداوند بخشنده و مهربان. خانم‌ها، آقایون، سلام. مشتریای پراپا و قرص کافه نیمروز، روزتون بخیر. باز هم ما اومدیم، یک روز دیگه، جمعه دیگه همراه شما هستیم تا هولوش ساعت 12. بله، تصدیق میکنم تا خود ساعت 12:30 با افتخار همراه شما هستیم. تهیه کننده محمد رضا حاج حیدری. دستیار تهیه مرتضی سرنابه. صدا بردار علی رضا بخشی. ارتباطات سهراب ستایشمنش. کارشناس محمد علی مومنی. و من هم احسان همتی با افتخار همراه شما هستم. همین ابتدای برنامه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض کنم. 30558 سامانه پیامک. و دو شماره تلفن هم در اختیارتونه. 220-485 220-58-800. ما منتظر شما هستیم. مردم ما در گذار تاریخ حامل فرهنگ و هنر گرانقدری هستند که ما بخشی از اون رو در معماری و بخش دیگر رو در موزه ها میبینیم. انگار که بازتاب این هنر و فرهنگ در ساختمان ها و چیزهای تاریخی دیده میشه. زندگی در معماری جریان داره و مردم از این جاها خاطره دارن. جواهری که به مناسبت تولد کودکان، ازدواج و عید میخرن و هدیه میدن، ظرفایی که هر روز در اون غذا میخورن یا ظرفای نفیسی که فقط تو مهمونی ها استفاده میکنن. مردم با اینها زندگی میکنن و بعدها همین ظرفها رو در موزه میذارن و ما اونها رو میبینیم. یاد اونها میکنیم و زندگی هایی که با عشق و شور در زمانی دیگه در جریان بوده و همون روز با دوستان و خانواده برای ما هم خاطره میشه. خاطره ای که بعد از سالها که با فرزندانمون به همون موزه میریم انگار روی در و دیوار و اشیای موزه نقش شده و با توضیحی که میدیم خودمون سالها عقبتر به دنبال جوانیمون هستیم و دوستان و استادان و ساعتهای خوشی که اونجا بودیم. مثلا همین موزه هنرهای معاصر ایران با اون که چندان قدیمی نیست و کارهای قدیمی هم نداره اما خودش خاطرات زیادی داره. فضای نو که خاطرات معماری قدیم ایران رو تداعی میکنه. یاد بادگیرها، یاد حیاتهای محفوظ خونه ها، یاد حرکتهای سیال و آرام کوچه پسکوچه های قدیم، یاد نورگیرهای سقف بازارهای قدیمی و یاد انسجام و ترکیب فوق‌العاده بناهای قدیمی ایران. خب همونطور که امروز خدمتتون عرض کردم آقای محمدعلی مومنی دوست خوبم اومده به کافه و همراه ماست. من فقط از ایشون خواهش میکنم که تشریف بیارن و ما در خدمتشون باشیم. خب اومدیم به کافه و منتظر دوست خوبم محمد علی مومنی هستیم. آقای مومنی
سلام
علیکم. سلام علیکم. خیلی مخلصم. بفرمایید. خیلی خوش اومدین. مخلصم. قربون شما.
خوبه آقای همتی.
الحمدلله. خدا رو شکر.
قربانت. برف خوبی بیرون اومده. من گفتم بله. که کم وایسم منظور برفی البته اینجا ما یکم برف داریم. یکم بله. پایین‌تر دیروز خدا رو شکر بارون داشتیم.
بله.
آره ولی خب اینجا ما چون منظره زیبایی داشتیم من گفتم یکم وایسم برف رو نگاه کنم.
خیلی هم خوب. آقا آره. کافه که گرمه.
بله خیلی گرمه.
خیلی گرمه. جدیدم آوردیم نصب کردیم تو کافه.
آره چشمم گرفت از همون.
گفتیم مهمونم میان دیگه بیرونم که برف اومده اینجا حداقل گرم باشه و لذت گرم
خیلی ممنون دست شما درد
قربونت برم
دمنوشان برسه که دیگه گرم
بله بله به 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 بله منتظر دمنوش هستیم. چه خبر؟
سلامتی قربان. من هم به شما سلام میکنم هم به همه مشتریای عزیز.
ممنونم.
و همچون کافه ما اولین کافه در جهانه که خودش یک رادیو مستقل داره
بله.
و صداش به بیرون از کافه هم میرسه به همه مشتریای غیر حضوریمون که در هر کجا صدای ما رو میشنونم سلام میکنم.
بله آقای مومنی قبل از اینکه شما تشریف بیارید تو کافه من داشتم صحبت از خاطرات میکردم صحبت بله. از در واقع بخشی از زندگی مردم که بعدها سالیان بعد اونها در موزه ها میره مثل ظرف ها مثل جواهرات که خریده میشه و خیلی وسایل دیگه که اینا همه خاطرات میشه و ماندگار میشه و امروز که من و شما میریم مثلا به یک موزه سر میزنیم وسایل با ارزشی میبینیم که رنگ و بوی قدیم داره رنگ و بوی سالیان گذشته رو داره. خب اینا برامون خیلی جالبه. میخواستیم امروز با شما بیشتر راجع به همین خاطرات از این وسایل ارزشمند موزه ها صحبت بکنیم. خاطراتی که بله حسی که ما داریم موقع دیدن این خاطر موقع دیدن این اشیا.
درسته
بله.
خیلی موضوع خوب و قشنگ و جذاب و مهمیه. تو این نکته رو که داشتیم میگفتیم من یاد یکی از فامیلامون افتادم خاله مادرم که ما بهش میگفتیم خاله جان. یه پیرزنی بود که تقریبا میشه گفتی 90 سال 95 سال عمر کرد و ما وقتی میرفتیم خونهش هم خونه بسیار زیبایی داشت چند تا پله میخورد میرفت پایین
بله.
در واقع تو چال بود و یه حوض خیلی قشنگ وسطش داشت حیاط بزرگ و دور تا دور اتاقا بود و یادتون باشه حالا نه خیلی قدیمی تر، اما خونه ها عموما دیگه وقتی به شیشه هم رسیده بودن عموما درهای خیلی زیاد میدادن، بله، و شیشه های زیاد میدادن. بعد تو خونه هم که میرفتیم انقدر این وسایل مختلف تزئینی و غیر تزئینی داشت که همه اینا هم براش خاطره شده بود و با همین دقت بکنی خیلی هم حساسن. صرفا دیگه اونجا مثلا یه ظرف چینی یا هر چیزی صرفا یک ظرف نیست، بلکه برای اون آدم یک خاطره است و در واقع بخشی از وجودشه.
الان دیگه خیلی کمه.
آره الان خیلی کمه.
خیلی کمه و شاید تو بافت مرکزی تهران مثلا حالا تبدیل شده باشه به کافه، به یه در واقع محل تجمع حالا افراد که حالا اونجا یه استراحتی بکنن یا چای بخورن. آره. دمنوشی بخورن، ولی به هر حال خیلی کمه این خونه ها دیگه.
آره.
ولی خب با خودش کلی خاطره داره،
واقعا همینطوره. و اصلا بشر هم داره سبکتر میشه، یعنی یه موقع ما خیلی شیگرا بودیم و خیلی اشیا رو دور بر خودمون جمع می‌کردیم، بخاطر اینکه معماریمون کوچیک‌تر شد و اصلا شیوه های زندگی مخصوصا تو این چند دهه یه مقدار تغییر کرد. الان افراد سعی می‌کنن کمتر وسیله دور بر خودشون جمع بکنن.
بله بله.
بخاطر همین دیگه اون شکل قدیم رو هم نداریم که دور برمون پر از کاسه و بشقاب و مثلا اشیای تزئینی باشه که باشون کلی هم خاطره داشته.
بله. بسیار خوب، امروز هم با شما مشتریای عزیزمون، با شما که حضور دارید در کافه، راجع به همین خاطرات میخواییم صحبت بکنیم. حس و حالتون رو با ما بگید وقتی میرید به موزه سر میزنید یا خونه های قدیمی رو میبینید، چه حس و حالی بهتون دست میده؟ ما منتظر شما هستیم تا صداتون رو بشنویم. 220-485 220-58-800.
سفارش میز شماره 1.
خب چای هم آماده شد، میخوایم بریم سر میز شماره 1. مهمان محترمی داریم، جناب آقای دکتر محمد عبدالعلی پور، مدرس دانشگاه، اومدن به کافه ما. آقای دکتر عبدالعلی پور، خدمت شما سلام عرض میکنم، صبح آدینتون بخیر.
سلام عرض ادب جناب برادر عزیز بزرگوارم.
همتی هستم.
همتی، بله، یه لحظه من فراموش کردم. خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه شما عرض سلام و ادب دارم. جناب همتی ببخشید.
قربون شما، خواهش میکنم.
آقای دکتر، منم بهتون سلام میکنم.
سلام جناب مؤمنی عزیز ارادتمندم، صبح شما بخیر.
زنده باشین. منم همینطور متقابلا عرض ادب میکنم خدمت شما. و امروز ما میخوایم بیشتر مزاحم شما بشیم، چون میخوام درباره دو تا موضوع از شما بپرسم. بله، یکی همین موضوع اصلی گپ و گفتمون توی کافه است امروز که درباره خاطره ها و البته پیوندی که با موزه ها برقرار میکنن صحبت بکنیم، و همین که در مورد یه مسجد تاریخی هم میخوام باهاتون صحبت بکنم. اول میخواستم در مورد مسجده باهاتون صحبت بکنم، اما ترجیح میدم که اول درباره همین خاطره و موزه صحبت بکنیم که بعد بتونیم ربطش بدیم به خود همون در واقع مسجدی که میخوایم ازش حرف بزنیم. آقای دکتر، خب ما موزه امروز خیلی تشویق میکنیم که همه برن موزه، وسایل آثار اونا رو ببینن. خود واکنش هم موقعی که از موزه بازدید میکنیم جالبه که مثلا ممکنه ما یه ظرفی ببینیم که الان نمونه امروزیش رو استفاده میکنیم و بعد ناگهان اون ظرف رو که میبینیم بگیم وای ببین این چه شکلی بوده، چه جالب بوده، از این اصلا چجوری استفاده میکردن. در واقع اون بخش حالا سرگرمی ماجرا رو هم که کنار بذاریم، واقعا دیدن موزه از نظر هویتی من از شما میخوام بپرسم که چه تأثیراتی میتونه روی بازدید کننده ها داشته باشه؟
بله، خدمت رو هستم که به حال در مورد موزه ها صحبت های زیادی شده و حتما شنوندگان عزیز خوب برنامه شما هم واقف هم به این موضوع کاملا، و در طی به اصطلاح اوقات فراغتشون فرصت‌هایی رو پیدا کردن که سری به موزه ها زدن حتما. راجع به حالا جایگاه موزه ها و اصلا چه کار کرد و عمل کرده دارن، من فکر میکنم که ابتدا اگر نظرتون باشه یه
مختصر
خدمت شنوندگان عرض بکنم. ببینید موزه ها درسته صرف نظر از اینکه اونها الان امروز محل نگهداری و یا به نوعی حفاظت از اشیاء تاریخی که از دوره های مختلف بر جای مونده، به یه شکلی به اعتقاد من وسیله ارتباط امروزی ما با گذشتگانمون هستن، یعنی در واقع پیوند دهنده در واقع خاطرات تاریخی گذشته این مردم، اجداد و نیاکانشون با دنیای امروزشون که بتونن در واقع فردای روشنی رو براشون تدوین بکنن.
درسته.
به نظر من به هر حال با توجه به این مفاهیمی که در مجموعه فعالیت موزه ها نهفته هستش، همه موزه ها این کارکرد رو دارن که به هر حال مفاهیم و ارزش های بسیار مهم ماندگار تاریخ و هنر ملت های خودشون رو به نمایش میذارن.
بله.
به حال اون چی که مسلم هست یک رابطه بصری از طریق برخورد مستقیم با اشیا و حالا به نوعی با دیدن میتونه ابعاد مختلفی از اشیایی که در اونها به نمایش گذاشته شده رو در واقع حالا به یاد بیاره و به خاطر بیاره. مهمترین اونها ممکنه که به حال بخش ها ارزش ها و ابعاد مختلف هنری این اشیا باشه که حالا به چه شکل از بعد هنری ساخته شدن، به لحاظ بعد تاریخشون مورد در واقع سوال میتونه باشه. یه بخشش هم میتونه همه تجدید خاطره ها باشه. وقتی که ما در واقع به یک موزه مراجعه میکنیم، قطعا با دیدن این اشیا یاد خاطرات گذشتگان و به نوعی یادآور اون چیزی که در گذشته های تاریخی این سرزمین اتفاق افتاده از طریق در واقع فعل دیدن روی این اشیا.
بله واقعا
بنابراین این نقش مهم موزه های امروزی ما هستن. خب طبیعتا یکی از این نقش هایی که داریم اشاره میکنیم حتما میتونه بخشی از این اشیا ارائه یک در واقع نمایش و به نوعی بازتابی از فرهنگ و هنر و حتی قدرت یک دولت، یک مذهب، یک تمدن تاریخی از گذشته باشه.
درسته.
برای این موضوع بخش مهمی است که فکر میکنم که از نقش های مهم موزه هاست که میتونه در واقع این جایگاه مهم رو در زنده نگه داشتن خاطرهای تاریخی یک ملت به نوعی ایفا بکنه.
درسته.
در موزه هم ما یک در واقع اشیاء بسیار با ارزش داریم که میتونه یک دید بسیار وسیع از گستره تمدنی یک جغرافیا یا یک تمدن رو در واقع در معرض دیدگان ما بگذاره که ممکنه که به حال ابعاد مختلفش رو در قالب همین که حالا بتونیم از طریق این اشیاء با پژوهش و تحقیق که میتونه در واقع حالا روش انجام بشه به نحوه زیست و زندگانی و فرهنگ گذشتگانمون به نوعی پی ببریم. یک مورد رو اشاره میکنم برای اینکه ذهن شنوندگان عزیز بیشتر روشن بشه. ما مثلا به طور مثال عرض میکنم ممکنه که ما به هر حال توی این دوره‌های مختلف تاریخی امروز بگن که خب جذابیتی که ممکنه که بعضی از این اشیا داشته باشه ممکنه که بعضی از اونها به صورت تکراری در فرهنگ امروزی ما هم بعضیاشون میتونه وجود داشته باشه. مثال سادهش اینه که ببینید وقتی یک خودنویسی از پدر بزرگ شما امروز به ارث مونده و اون رو میبینید ممکنه که در بازار نمونه‌های مختلفش وجود داشته باشه.
بله.
بتونید برید امروز ابتیا بکنید. اما شاخصه اون خودنویس اینه که خاطره پدر بزرگ شما رو بیشتر به یاد میاره. مثلا این یک اثر ماندگار از در واقع اجداد نیاکان شماست که میتونه همیشه یاد و خاطره اونها رو از طریق دیدن این اثر بسیار با ارزش به راحتی به ذهن متبادر بکنه و یاد اونها به شکلی در واقع تو جامعه امروزی ما هم ماندگار باشه و مورد توجه واقع بشه.
درسته.
که مسلم هست ما میتونیم در واقع با توجه به جایگاهی که موزه ها در گذشته داشتن، به حال ببینید مستحضرت که مجموعه های موزه های حالا شکل گرفتن از قرون 14 و 15 میلادی به این ور بیشتر یک پرستشگاه میتونستن باشن، همونطوری که ما در واقع الهگان نهگانه موزه ها در یونان باستان بوده، در واقع مرکز و مأخذ شکل‌گیری موزه هم از همونجا شروع شد. اما خب طبیعتاً کارکرد موزه ها در گذشته همه میتونسته باشه که بیشتر مورد استفاده یک اقلیت خاص بود، اما امروز باید این موزه ها پاسخگوی نیازها و سوالات مکرر و متعدد در واقع مراجعین خودش باشه که
درسته.
به اونها آموزش بده، به اونها در واقع حالا برای اونها انبساط خاطر فراهم بکنه و بتونه در واقع اون گستری دانش و تمدنی گذشته خودشون رو به امروزی ها منتقل بکنه که بتونن اونها در زندگی امروزشون از اینها در واقع عبرت بگیرن، به کار بگیرن، از اونها استفاده بکنن.
آقای دکتر در کنار موزه ها خود آثار تاریخی هم که حالا میخوام برم سراغ مسجد تاریخانه، عذرخواهی میکنم میرون کلمتون، خود مثلا این مسجد تاریخانه که من داشتم مرور میکردم درباره این مسجد میخوندم دیدم واقعا خودش اصلا نمادی از هویت ما ایرانی هاست، هویت ملی و مذهبی، چون قبل از این مسجد باشه آتش کرده بوده من خواستم از شما درخواست بکنم با توجه به اینکه شنبه 15 دی ماه پس فردا قراره که بزرگداشت مسجد تاریخانه در همون مسجد در دامغان برگزار بشه، یه توضیحاتی در مورد این مسجد تاریخانه هم بدید، حتی از همین جنبه‌ای که داشتید صحبت می‌کردید، جنبه هویتی.
بله، واقعا خود مسجد تاریخانه به نظر من یک موزه بزرگ معماری است.
بله.
من فقط میتونم این اطلاق رو داشته باشم بر این مجموعه بسیار با ارزش، که در واقع یک اثر معماری بسیار فاخر و با ارزشی است که از تقریبا اواسط نیمه دوم قرن هجری بر جای مونده. تزیینات بسیار زیبایی که این مجموعه داره، که خب طبیعتاً بسیاری از تاریخ نویسان، معماران بزرگ، آندره گودار و خیلی از کسانی که این مجموعه با ارزش رو دیدن مطالب و نوشته های بسیار زیادی دارن که در حوصله وقت و برنامه شما با ما نمیگنجه امروز بخوام همه اونها رو برای شنوندگان عزیز توضیح بدم. ولی اونچه که مسلم هست یک ارتباط گسستناپذیری با فرهنگ و معماری گذشته خودش داره، از دوره ساسانی ها به طور خاص.
درست.
خب طبیعتاً وقتی که ما آثار با ارزش دوره ساسانی رو حالا با توجه به ورود جدید ایران در این دوره تاریخی به دوره اسلامی، طبیعتاً وجود یک همچون آثار با ارزشی و شکل گیری این معماری بسیار با ارزش که تقریباً لحاظ سبک و معماری شبیه به طرح کاخ‌های ساسانی است، کاخ‌های سروستان در فیروزآباد به خصوص، که میشه گفتش که یکی از قدیمی ترین و با ارزش ترین ساختمان ها و بناهایی است که ما در سبک خراسانی در منطقه خراسان ساخته شده. به هر حال این مجموعه مثل خیلی از مساجد تاریخی دیگر ما، شکل و شمایل اولیه‌اش مثل مثلا مساجد دوره های تاریخی قرون اولیه اسلامی مثل مسجد جامع فهرج بیشتر شبستانی است.
بله.
و شبستان های ستوندار هستش که بسیار زیبا و با ارزش، قوس های بیضوی و قوس های در واقع بسیار بسیار زیبایی داره که به صورت جناقی در واقع دور تا دور صحنه مرکزی رو پوشوندن. یک صحنه بزرگ مثل خیلی از مساجد دیگه، یک صحنه بزرگ و یک حیاط مرکزی داره که خب طبیعتاً دور تا دورش هم این رواق‌ها اونها رو پوشوندن و میشه گفتش که به لحاظ جذابیت و زیبایی بصری یکی از مهمترین و با ارزشترین آثار معماری ماندگار در واقع قرون اولیه اسلامی هست.
خیلی متشکرم از شما آقای دکتر عبدالعلی پور که امروز هم به کافه نیمروز تشریف آوردین. باهاتون خداحافظی.
آقای دکتر ممنون و سپاسگزارم
ازت. آدینه
خوبی آرزو می‌کنم.
خیلی خوشحالم.
شما مخلصین. خدا نگهدارتون. ساعت 11:22 است. اینجا کافه نیمروز. صبح آدینتون بخیر، همراه شما هستیم با کافه نیمروز رادیو فرهنگ. بریم به اون طرف کافه، مهمان محترمی داریم سر میز اندیشه ما هستن، سرکار خانم ژیلا مقیم نژاد، کارشناس ارشد موزه اسلامی. خانم مقیم نژاد خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش اومدید به کافه.
سلام، روزتون بخیر آقای مؤمنی و همینطور سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه خوب کافه نیمروز.
ممنونم ازتون. من همتی هستم، آقای مؤمنی هم همراه من هستن.
بسیار خوب، آقای همتی رو خیلی کنم در خدمتم.
من به شما سلام میکنم خانم مقیم نژاد، من مؤمنی هم.
روزگاری جناب مؤمنی، در خدمتتونم.
زنده باشین. من الان داشتم با آقای همتی توی کافه صحبت میکردم که درباره موزه اسلامی اتوان از شما بپرسیم که همین اول بفرمایید موزه اسلامی کجاست و چون امروز داریم درباره خاطره و در واقع نقشی که موزه ها در بازیابی خاطره ها بازی میکنن و ایفا میکنن در مورد همین از شما بپرسم و در واقع از شما خواهش بکنم که موزه اسلامی رو از همین منظر بازیابی خاطره های معرفی بکنید که ما اگر که بیایم توی موزه اسلامی قراره چه خاطره هایی رو به یاد ما بیاره. بفرمایید.
بله. در خدمتتونم. موزه اسلامی در واقع یک بخشی از موزه ملی ایران هست. بله. موزه ملی شامل دو تا موزه هست، دوران ایران باستان و دوران اسلامی.
درست.
یکی از زیبایی در واقع موزه اسلامی از نگاه بازدید کننده زیبایی های خیلی خیلی خاص خودش رو داره، به این دلیل که هنر آمیخته هستش با باستان شناسی. و چون بسیاری از آثار موزه اسلامی در زندگی امروزه ما هم دیده میشه، جذابیت خیلی زیادی برای بازدید کنندگان ما داره و در کنارش میتونه یک روز بسیار پرخاطره و زیبا رو برای بازدید کننده ما بسازه اگر ما با نگاهی به موزه بیایم که ما در این موزه یک روز بسیار خاطره انگیز ایجاد بکنیم.
درست.
و اگر به این نگاه در واقع وارد موزه بشه، در کنار اینکه آموزش و یادگیری هست، یک روز بسیار زیبا میشه ساخت.
بله.
ما به عنوان کسانی که در موزه کار میکنیم برخورد زیادی داریم با مردمی که در واقع وارد که میشن یک نگاه دارن و زمانی که از موزه بیرون میرن کاملا نوع نگاهشون متفاوت هست و بسیار تعداد بسیار بالایی هست از بازدید کنندگان ما دقیقا اینو عنوان میکنن که من تصور دیگه ای داشتم و الان با نگاه دیگه ای بیرون میرم.
چرا؟ دلیلش
این آثاری که تو این 1500 ساله دوران اسلامی توسط هنرمند ایرانی ساخته شده در واقع همون ادامه تفکر ایرانی هستش که آمیخته میشه با در واقع آموزه های اسلامی ما.
درسته.
من مثلا میتونم براتون یه خاطره رو تعریف بکنم.
خواهش میکنم.
که این خودش به ما نشون میده که یک بازدید کننده وارد موزه میشه علاوه بر این که یک چیزی رو با خودش از اونجا میبره از نظر خاطره ذهنی،
آره، چیزی بر ندارم ببرن، همون فقط خاطره ببرن.
قطعا با خودش میتونه یک چیزی رو یاد بگیره و از اونجا بره بیرون.
بله.
من چند سال گذشته یادمه پیش از این که چون یک دوره ما بازسازی موزه رو داشتیم، موزه تعطیل بود و مجددا که بازسازی شد و افتتاح شد همه اشیا تقریبا رفتن توی ویترین. در موزه‌ای که قبل از بازسازی داشتیم بعضی از آثار ما بیرون از ویترین بودن. یکی از آثاری که ما توی موزه داریم بخشی از سردر پرده کعبه هست، خانه خدا.
بله.
که خب مخاطب خیلی خاص خودشو داره، علاوه بر زیبایی بصری، علاوه بر تکنیک، علاوه بر قدمت تاریخی، جایگاه و ارزش مذهبی خودشو داره.
درست.
ما به عنوان کارشناس موزه این وظیفه ما هستش که در کنار اینکه یک روز لذت بخش رو برای مخاطبمون باید تأمین بکنیم، موزه از اون حالت کسالت آور بیرون بیاد، باید در کنارش وقتی میری بیرون یه چیزی هم یاد گرفته باشه.
بله.
مردم ما تصورشون این هستش که خب این پرده کعبه است، تبرکه، من بهش دست بزنم و حتی یه بخشی از اون رو شاید بتونم داشته باشم، تبرک با خودم ببرم خونه.
خب.
و این باعث میشدش که خیلی زیاد به سمت این پرده کعبه کنارش بیشتر از آثار دیگه حتی مکس کنن.
جالبه.
چون برای ما در واقع برای مردم ما یک جایگاه روحی معنوی خاصی.
بله.
داره. بنابراین بازدید کننده ای رو ما داشتیم، این رو به عنوان خاطره میگم که خب البته خدا رو شکر جلوی یک اتفاقی که میتونست بد باشه گرفته شد. من نگاه کردم یکی از صندلی ها رو یکی از بازدید کننده ها کشیده رفته زیر اون پرده و از توی کیفش قیچی کوچولو در آورد و به سختی داشت تلاش میکرد که یه گوشه ای از اون رو ببره. دوربینای مدار بسته بودن، مراقبین آثار بودن، ما هم که کارشناس موزه بودیم و به محض اینکه این مخابره شد این خبر به ما که دارن از توی دوربینا که دارن این کار میکنن، خب همه در واقع اون چیزای تدابیر لازم که از قبل در موردش اندیشه شده به سمت همکارا به سمتشون رفتن و تذکر اولیه که داده شد هیچی، من در کنارش این خانم رو صدا کردم و باهاشون حرف زدم.
بله.
و صحبت 10 دقیقه‌ای که با هم دیگه داشتیم ایشون کاملا متوجه شدن که نگه داشتن این آثار برای نسل‌های بعدی انقدر اهمیت داره که ما.
بله.
برای خودخواهی خودمون، البته نگاه ایشون نگاه خودخواهی نبود، نگاه ایشون منظر
مرتضی قرار گرفته بود واقعا.
بله. و وقتی که ایشون داشتن دیگه از موزه بیرون میرفتن، گفتم من فکر کردم میام اینجا در مورد اینکه اسلام چیه به ما توضیح داده میشه. بعد که اومدم دیدم نه، ما روح اسلام رو از درون این آثار کشیدیم بیرون و این جذابیت خیلی زیادی براشون داشت. و به ویژه شیوه های معماری که در موزه اسلامی در هیچ جای دیگه، من خودم حدود 280-90 تا موزه 32 تا کشور رفتم دیدم و هر کشوری رفتم قطعا موزه اسلامیش رو هم سر زدم.
بله.
موزه هنر دوران اسلامی.
درسته.
هیچ موزه‌ای ما نداریم که معماری